که همه به دوست داشتنش میبالند و او را ستاره آسمان شعر و نگین فیروزه ادبیات ایران میدانند.
عشق یک واژه نیست، یک معنا، نردبانی به عالم بالا. مرگ با زندگی گره چون خود، عشق در اون به آینه پیدا.
مستند فرهنگ.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت می‌کردم.
واقعاً میشه بگیم یه خلأ یا کمبودی وجود داره
کردن برای آموزش و رفاه فرزندانمون اصلاً اسمش
دیگه‌های دیجیتالی و
سرمایه‌گذاری است.
بوتیقا.
بوتیقا.
برنامه‌ای از گروه کتاب.
به نام خدا. سلام، از شبکه رادیویی فرهنگ در این برنامه با شما این با نقد فیلمنامه‌ای دیگر.
تهران، شهر فریاد دزدگیرها، دوربین‌های مدار بسته در خانه‌ها، فروشگاه‌ها، مسجدها، همه جا. تهران، شهر صفحه حوادث. اینجا محله من، محله در میان
دیگه. بلای سر من بیاد دیگه، دارم میگم امروز نمیتونم.
دو ساعت دیگه درد شروع میشه، تا چند ساعت هم ادامه داره، اینقدر که جنین کنده میشه.
برای به خدا من نمیتونم براش پدری کنم، خودت هم بعدم پشیمون میشه.
من دنیاش میارم، هرچی هم میخواد بشه. هیچ کس رو دوست نداری، برای دیشگیو تو فقط خودت رو دوست داری. برو کنار. برو عزیز من، برو هر جوری دلت میخواد زندگی تو بکن، برو، کاری با ندارم. برو اصلا هر کاری دلت میخواد بکن فرهاد. بیا فرهاد، بیا.
یه وقتایی هم باید بذاریم زندگی ما رو به خودش ببره.
به دنیا آمده.
با کارشناس و منتقد سینما که همراه ما هستند، فیلمنامه ی دیگر رو نقد خواهیم کرد. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم برنامه و تقاضا میکنم نقد رو شروع کنید.
با نام و یاد خداوند و بخشنده و مهربان، سلام. خیلی خیلی خوشحالم که در برنامه بوتیقا بنده مصطفی محمودی افتخار دارم که در خدمت شما باشم با تحلیل، معرفی و بررسی فیلمنامه یکی دیگر از آثار ساخته شده در سینمای ایران. فیلمی که میخوام در مورد خودش و فیلمنامهش بیشتر با شما صحبت کنم اسمش هست به دنیا آمدن. به دنیا آمدن فیلمی به کارگردانی محسن عبدالوهاب و تهیه کنندگی محمد احمدی، محصول سال 1394 هستش. این فیلم دومین همکاری مشترک عبدالوهاب و احمدی بعد از فیلم لطفاً مزاحم نشوید هستش. این فیلم برای نمایش در بخش سودای سیمرغ 34مین دوره جشنواره فیلم فجر هم پذیرفته شده بود. هدایت هاشمی، الهام کردا، بهناز جعفری، سپهراد فرزامی، رضا مرتضوی و پونه عبدالکریم زاده بازیگران اصلی این فیلم 85 دقیقه ای هستند که فیلمنامه‌اش رو هم محسن عبدالوهاب نوشته. قصه پری و فرهاد هست، زن و شوهری که یکی بازیگر تئاتر و دیگری کارگردانه و در آستانه میانسالگی برای ادامه مسیر زندگی با هم دچار مشکل میشن. داستان از جایی شروع میشه که پری باردار میشه ولی فرهاد از داشتن بچه دوم خوشحال نیست و تصمیم به سخت جنین داره. در ابتدا پری هم او رو همراهی میکنه و حتی یک بار هم توسط قرص اقدام به سقط جنین میکنه، ولی بعدها سر دوراهی وجدان و خوشبختیش گیر میکنه و تصمیم میگیره فرزندش رو نگه داره. این در صورتی که فرهاد به دلیل عدم مساعد بودن وضع مالیش از داشتن فرزند بعدی امتنا میکنه. بعد از بحث‌های مکرر و فرارش از دکتر تصمیم به رفتن به یزد میکنه تا دور از چشم فرهاد فرزندش رو به دنیا بیاره. در همین حال پسر این دو یعنی کیان عاشق دختر پسردایی پدرش میشه، پسری که فقط 12 سال داره. در همین حال فرهاد پری رو پیدا میکنه ولی با او پری نمیاد. چند ماه بعد پری به فرهاد اطلاع میده که بچهشون دختره و قرار هستش که اسمش دریا باشه و دیگه به تهران بر نمیگرده و با کیان به یزد میرن. دومین فیلم عبدالوهاب به ظاهر یک فیلم اجتماعیه که در لفافه از درام خانوادگی یا ملودرام تلاش میکنه با طرح یک مسئله مهم و البته نه لزوماً بکر و تازه و نگاهی روز آمد به مسئله فرزندآوری و کشمکش زن و مرد قصه روی موضوع اصلی فیلمنامه امتداد همون نگاه برومده از آموزه های سالیان گذشته فیلمساز باشه. اما متاسفانه تو پرده سوم و نقطه اوج فیلمنامه از مسیری که تو اون حرکت میکنه باز میمونه و به همین دلیل از طرح موضوع و ایده کلیش فراتر نمیره. برای بررسی این بخش که به نظر من مشکل فیلمنامه فیلم عبدالوهاب هست که اتفاقا مشکل تازه‌ای هم نیست و در سالهای گذشته هم گریبان بسیاری از فیلمهای تقریبا مهم سینمای ایران رو گرفته، شاید بد نباشه که در خصوص مفهوم ظاهرا ملموس ولی در واقع گنگ و مبهم سینمای اجتماعی حرف بزنیم. بارها شنیدیم که ترکیب سینمای اجتماعی به دلیل حضور نداشتن توی قالب‌های پذیرفته شده سینمایی مثل ژانرهای سینمایی ترکیب اشتباه و نادرسته. ادعایی که با توجه به دستبندی آکادمیک و مشخص گونه ها و سبک های سینمایی اثباتش ابدا کار دشواری به نظر نمیرسه، کما اینکه تو هیچ جای دیگه هم ترکیبی آشنا و مورد استفاده نیست. اما واقعیت اینجاست که این ترکیب درست یا غلط در سالهای متمادی تبدیل به ابزار مهمی برای شناسایی و دستبندی و نه لزوماً ارزش‌گذاری بسیاری از آثار سینمای ایران شده. جدای از این موارد اما باید ببینیم فیلم‌ها چجوری زیر این عبارت نامانوس اما پذیرفته شده و غالباً محبوب قرار می‌گیرن. در واقع به شکل ناخودآگاهی اطلاق سینمای اجتماعی به فیلم‌ها بیش از اون که ارتباطی با ساختار و مسائل زیبایی شناسایی این قبیل آثار داشته باشه به موضوع و درون مایه اونها و انطباق موضوعات با مسائلی برمیگرده که باعث به وجود اومدن بحث‌های روزمره بین عموم جامعه شده. به عبارت دیگه پرداختن به مسائلی که فراتر از تجربه‌های شخصی افراد قابل توجهی از جامعه را درگیر خودش کرده و زندگی اونها را در بر گرفته، این مسئله مهمیه. اما برسیم به اینجا که نقطه اتصال فیلم به دنیا آمدن با آثار موسوم به اجتماعی صرفاً نه در درون مایه فیلم که در شکل ارائه راهکار برای مسئله مطرح شده در اثره. البته تر این پرسش که اساساً آیا فیلمساز الزامی برای دادن راهکار به بیننده رو داره یا نه خودش میتونه موضوع مجزایی برای یک تحلیل دیگه باشه. فیلم با تصویری از تمرین یک نمایش شروع میشه. زنی به نام پری مشغول بازی صحنه‌ایه که در اون عده خریدار رو که برای بردن وسایل منزلش اومدن از خونه بیرون میکنه و به نوعی از تصمیم قبلی و دعوتشون ابراز پشیمونی میکنه، عملی که با جلو رفتن داستان و تردید پری مبنی بر سخت فرزندی که در شکم داره تقارن معنایی جالبی ایجاد میکنه و بخش مهمی از شخصیت او رو که مردد بودن و تغییر عقیده دادن هست رو به نمایش میگذاره. در ادامه و با حضور زن در مطب دکتر با همسرش یعنی فرهاد هم آشنا میشین، مردی که مستندسازه، رفتار خوبی با همسر و فرزندش کیان داره و از طریق نشانه های مثل عدم توانایی در پرداخت کردن اقساط منزلی که در دست ساخت داره و ظواهری مثل اتومبیل ارزان قیمت و منزلی زیرزمینی که به همراه خانوادهش در اون سکونت داره و نشونه های مثل درخواست تخفیف برای سخت جنین و بحث بر سر بالا بودن هزینه‌اش، متوجه میشیم وضع مالی چندان روبراهی نداره. کشمکش اصلی بین زوج اصلی فیلم و به تبعش فیلمنامه روی سخت کردن یا نگه داشتن بچه است. در ابتدای فیلم به نظر میرسه توافق بر سر سخت از قبل صورت گرفته و مراجعه اول زوج به مطب دکتر و مصرف داروی تجویز شده روی موافقت زن و مرد سهه میذاره، اما عدم موفقیت در این مسئله و مراجعه مجددشون به پزشک و توسل به راه بعدی رو به دنبال داره. منصرف شدن ناگهانی زن و ترک کردن مطب باعث شروع کشمکش بین پری و فرهاد میشه. از اینجا به بعد فیلم نام تلاش میکنه با شرح دلایل هر کدام از دو طرف ماجرا موضوع مطرح شده رو بست و گسترش بده و با اختصاص دادن سکانس های مجزایی بین فرهاد و پری با اطرافیانشون بین هر دو طرف ماجرا تعادل ایجاد کنه. فرهاد دلیل اصرارش رو عدم تمکن مالی و پذیرش مسئولیت دشوار فرزند داشتن بیان میکنه، اما دلیل اصلی تردید زن از اونجایی نشأت میگیره که عمل سخت رو معادل کشتن یک موجود زنده بهش میپردازه و تلاش میکنه از طریق مشورت با دیگران به تردیدش غلبه کنه. سکانس صحبتش با افسانه که خودش هم تجربه سخت داشته راهکاری به زن نمیده، از این جهت که افسانه با وجود تعادلی که روی مثبت و منفی بودن این کار تو حرفاش وجود داره در نهایت از کاری که خودش قبل‌تر انجام داده دفاع میکنه. از لابلای صحبت‌های رد و بدل شده بین زن و مرد درباره علایق شخصی مرد و خودخواهی و سمج بودنش هم صحبت به میون میاد و فیلمساز تلاش میکنه جدا از مسائل مالی خودخواهی این مرد رو هم در این بین دلیل دیگری برای اصرارش برای نگه نداشتن بچه ذکر بکنه.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
خانم دکتر تموم شد؟ دو دقیقه هم نشد.
شما که میبینین آمادگیشو نداره، برای چی میارینش وقت منم میگیرین؟
آمادگی چی؟ اجازه بدید، اجازه بدید معلوم باش صحبت کنم.
سونوگرافیتون.
بله چشم. خانم دکتر فقط دو دقیقه، فقط دو دقیقه به من مهلت بدید.
من امروز دیگه وقت ندارم آقا.
اجازه بدید من الان میام. پری جان چرا به کردی اومدی؟
خودت برو دنبال کیا، من میرم خونه شام بذارم، شام نداری.
پری جان میگم چرا به کردی اومدی؟
من حوصله هیچی ندارم فرخواست، بعدش هم با کیان حرف بزنیم. ریاضی شده دوازده، ببین برای چی درس میخونی؟
ریاضی چیه؟ میگم این به بدبختی به ما وقت داره.
هر یه بلایی سر من بیاد دیگه، دارم میگم امروز نمیتونم به جون تو به جون کیان امروز نمیتونم.
آره این دیگه وقت بده نه،
من خودم زنگ میزنم ازش وقت میگیرم، مثلا یه دکتر دیگه چند روز دیرتر.
با بوتیقا همراه هستید و ما در خدمت کارشناس و منتقد سینما. نقاط ضعف فیلمنامه کجاست؟
فیلمنامه غیر از یک سکانس که جر و بحث بین مرد و تهیه کننده فیلمش هست، چندان تلاشی برای نمایش چگونگی رابطه او و کار مورد علاقش به خرج نمیده و اون رو تنها به عنوان یک ایده خام در ساختار فیلمنامه به اصطلاح مصرف میکنه، به همین دلیل در بسیاری از بخش‌های قصه صحبت‌های پری و فرهاد و کشمکش‌هاشون به جای کمک به پیشبرد روایت از حد شعارهایی که بارها شنیدیم فراتر نمیرن. با رفتن زن به منزل خواهرش نسرین که آشکارا زن مذهبی و ثروتمندیه، فیلم به صورت ناگهانی به سمت زن تغییر جهت میده و مشکلی که در ابتدای عرایض مطرح کردم درست تو همین نقطه شکل میگیره، یعنی گنجوندن یک موقعیت استثنایی و تعمیم دادن اون به موضوعات مشابه. خب تو سینما ایران و در حوزه فیلمنامه با یک موضوع مهم مواجهیم که تو بسیاری از فیلمنامه ها به چشم میخوره و اون هم پناه بردن بسیاری از فیلمسازان و فیلمنامه نویسان به موقعیت های استثنایی هست برای حل مشکلی که تو فیلمنامه‌شون وجود داره. در فیلم به دنیا اومدن هم با مشکل مشابهی مواجهیم، یعنی پیشنهاد مالی نسرین به فرهاد برای برطرف کردن دغدغه های اقتصادیش و از طرفی اشاره های مذهبیش سیر کشمکش بین پری و فرهاد رو تا حد زیادی از حرکت میندازه و حرکت نهایی پری، یعنی مهاجرت به یزد و خونه پدریش، یعنی تکیه بر موقعیت مالی ممتاز پدر، در واقع تیر خلاصی بر پیکره روایت هستش. جدای از این که در طراحی شخصیت پری نقاط اتصال مشخصی بین رابطه عاطفی و اعتقادی او و خانوادش وجود نداره، حتی اگه بنا رو بر پیش‌فرض‌ها و توقعاتمون از داستان‌های مشابه و زن رو از پیش برنده این اختلاف و درگیری بدونیم، سیر تدریجی تغییر و تحول مرد که مبتنی بر پیرنگ بلوغه کمترین توقعی که میشه از فیلمنامه داشت، که متاسفانه این اتفاق به خاطر جبری بودن موقعیت یک سوم پایانی فیلم عملا از دست میره و مرد به جای درک چیزی که در انتهای قصه اتفاق میفته به شکل بیرحمانه ای مجبور به پذیرش اون میشه. مسیر حرکت فیلمنامه و عامل کشمکش سوال بزرگ و اساسی رو تو ذهن به وجود میاره که اگه پری دارای اون خواهر و پدر متمول نبود، پایان ماجرا چجوری رقم میخورد؟ به عبارت دیگه فیلمساز نه تنها به طرح مسئله اکتفا نمیکنه، بلکه با ارائه راهکار اجباری و نه منطبق با جهان اثر تمام رشته‌هاش رو یک جا پنبه میکنه. هرچند که معتقدم از این راهکار هم سودی نمیگیره و قصه رو عملاً در نقطه نامأنوس و غریبی به لحاظ حسی به پایان میبره.
بسیار ممنونم. بوتیقا رو میشنوید از رادیو فرهنگ، با ما بمونید.
که مامان صدا کن، مامان صدا کن،
ماشین که هنوز نیومده.
نه من کارش دارم. یالا
آها، خب از اون نظر خرج داره.
که بودو یالا
چی میزدی بابا؟
بله
آقای راکبود
جانم،
به مامان بگیم بیا.
بله
من الان میگم. بابا آماده ای؟ ببینم چه میکنی. خوبی دیگه، دست شما در
به خدا میسپارم دخترم.
بفرمایید شما، بفرمایید
به مامان بابا سلام بگید.
حتما
سلام.
شما خیلی از خودتون مواظب باشید. بفرمایید.
سلام.
سلام، خوبی؟
بد نیستم، فکرم ماشین اومده.
نه من میخواستم ببینم، گفتم زودتر بیای. پایین که نیومدی. از این طرف ها کیان که خودش میومد هر دفعه، چرا با این حالت پاشدی اومدی؟
اومدم گفتم دادپور رو ببینم، افسانه رو، بچه ها رو. کیانم این دفعه قول هواپیما بهش داده بودن.
تئاترتون که رئیس جدیده مجوز دادن، افسانه جا تجربه میره.
آره صبح سر تمرینشون بودم. حالا اونجا با چند تا از این بچه هایی از قرش رو جمعشون کنم، یه نمایشنامه دست بگیرم، کارگردانی کنم.
موندگار شدی؟
اینجا پیش بابا شغلم خوبه، حقوقم خیلی خوبه، امنیت داره، بچه‌م دنیا بیاد مامان هست، خیالم راحته دیگه. بابام دیگه سنش رفته بالا، باید بالاخره یکی کارا رو دست بگیره دیگه.
اختلاف طبقاتی هم پیدا کردیم، طبقه بالای بابات بشینی ما زیر پیدا.
فرهاد میگم اگه تو موافق باشی اونجا یه مدرسه خیلی خوب هست، من کیانو همونجا ثبت نام کنم.
هر کسی خودش.
در بخش سوم گفتگوی بوتیقای هستیم، بفرمایید نقاط قوت فیلم نامه کجاست؟
در کشاکش اختلاف نظر پری و فرهاد، فیلم نامه با قرار دادن دو پیرنگ فرعی سعی میکنه که پس زمینه قصه رو پررنگتر کنه و ساختار فیلم نامه رو برای پرداختن به موضوع اصلی قوت بده. اولی شراکت فرهاد با پسر خالش رضاست که فرهاد برای راه اندازی کافی شاپ پولی به رضا قرض داده و حالا برای پرداخت بدهی‌های مربوط به خونه نیمه سازش پولشو از رضا میخواد و در نهایت رضا رو مجبور به تعطیل کردن کافی شاپی میکنه که مدت زیادی از تأسیسش نگذشته. و دوم ماجرای علاقه پسر نوجوان فرهاد به دختر رضاست که غیر از تلاش برای غلیظتر کردن وجه جامعه شناختی فیلم کار کرده دیگه‌ای به نظر من نداره. تا اینجا فیلم موفق میشه ساختار اله کلنگیش بین زن و مرد رو کم و بیش حفظ کنه و با پرهیز از جانبداری صرف ایده اصلیش رو گسترش بده. در واقع با فیلمنامه‌ای مواجه هستیم که با چیدن صحیح بیشتر موقعیت‌ها و گفتگو نویسی متمرکز بر تفاوت دیدگاه زن و مرد، ایده ناظرش رو مرتب به تأخیر میندازه و تلاش میکنه نگرش هیچ کدوم از دو قطب ماجرا به اصطلاح بر دوش فیلمنامه سنگینی نکنه. در مجموع فیلم به دنیا آمدن که دومین فیلم محسن عبدالوهاب هست، یک فیلم متوسط به شمار میاد، نمونه های از این سوژه رو در تعدادی از آثار سینما ایران پیش از این مسئله داشتیم و استفاده از شاید بازیگرانی که بیشتر سابقه حضور در تئاتر رو داشتن یک مقداری حال و هوا و فضای فیلم رو به لحاظ ساختاری عوض کرده. عزیزانی که فیلم به دنیا اومدن به کارگردانی محسن عبدالوهاب محصول 1394 رو مشاهده نکردن، امیدوارم که بعد از شنیدن عرایز بنده فیلم رو اگر دوست داشتن ببینن و نظرات خودشون رو هم به برنامه بوتیقا منتقل کنن. از اینکه در این بخش از برنامه هم با من همراه بودین بسیار سپاسگزارم و با همه شما خوبان خداحافظی میکنم.
دوستان همراه، شنوندگان خوب، از همراهی شما و کارشناس محترم برنامه بسیار ممنونیم. تا سه شنبه دیگر، خدا نگهدار.
علاقمند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
گفتارش
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با سلام و عرض ادب به شما شنوندگان ارجمند و همراهان همیشگی شبکه رادیوی فرهنگ، در هفته پژوهش هستیم. پژوهشگران عزیزمون در عرصه‌های مختلف نقش بسیار مهمی در عرصه تولید ملی و خودکفایی کشورمون ایفا میکنن، به ویژه پژوهش‌های کاربردی که مورد نیاز هست در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی. سری زدم به دانشگاه تهران و شما را آشنا میکنم با ویژه برنامه‌های این دانشگاه در هفته پژوهش و اولویت‌هایی که در عرصه پژوهش فناوری دنبال می‌کنن. جای دکتر فکور، معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران، فرصتی رو در اختیار گذاشتم و گفتگوی کوتاهی رو با ایشون خواهیم داشت. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران محترم و مخاطبان عزیز. تبریک میگم هفته پژوهش رو خدمت شما و تمام پژوهشگران عزیز. هفته پژوهش که خب رویدادهای مختلفی رو ما توی دانشگاه تهران برنامه‌ریزی کردیم. به خواست خدا مراسمی رو داریم تحت عنوان 30 جشنواره پژوهش دانشگاه برای تقدیر و تشکر از پژوهشگران برتر دانشگاه تهران که خب هر ساله این جشنواره برگزار میشه و خب به 30 دوره خودش رسیده. ما در محل نمایشگاه بین المللی غرفه‌ای رو خواهیم داشت. اونجا محصولات فناوری و پژوهشی رو ارائه میدیم و قابل بازدید هست برای علاقمندان، میتونن ببینن.
در حوزه حمایت از پژوهش‌های کاربردی به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی چه اتفاقاتی میفته؟
پژوهش‌های کاربردی یه طرف اصلی کار صنعت هست. ما داریم سعی میکنیم با صنایع مختلف ارتباط برقرار بکنیم، توانمندی‌های خودمون رو معرفی بکنیم، نیازهایی رو که شاید اونها داشته باشن و ما بتونیم اونها رو به زبان علمی و به زبان پروژه بیان بکنیم رو خدمتشون عرضه بکنیم و بتونن از پتانسیل دانشگاه استفاده بکنن برای اینکه کار خودشون رو با سهولت بیشتر، با سهولت بهتر یا حالا پروژه ها و مواردی رو که دارن حل و رفع کنن داریم.
بسیار خوب، برای شما عرضه موفقیت دارم و خیلی سپاسگزارم.
ممنونم، خیلی خوش آمدید.
در ادامه این گزارش میخوام در خدمت جناب دکتر نقوی باشم، مدیر کل محترم نظارت و ارزیابی پژوهشی دانشگاه تهران، که خب به ما خواهند گفت از اتفاقات ارزشمندی که در این روزها صورت میگیره در این مرکز بسیار مهم علمی کشورمون و به هر حال امتیازاتی که طراحی پژوهشی دانشگاه تهران داره با توجه به ارزیابی که صورت میدن. خدمت شما جناب دکتر سلام عرض میکنم.
منم عرض سلام دارم. ما این هفته شاهد برگزاری 30 جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران خواهیم بود، با حضور پژوهشگران و مقامات برگزار خواهد شد. تو این دوره مثل دورهای قبل ما نزدیک 3 تا 4 ماه نحوه انتخاب برگزیدگان در حوزه اعضای هیئت علمی، دانشجویان چه دکترا چه کارشناس ارشد و همچنین 2 عضو هیئت علمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و کارشناسان رو داشتیم و بر اساس یه سری معیارهایی که عمدتاً شامل فعالیت پژوهشی کیفی بوده انتخاب 41 پژوهشگر انجام شده و 2 کتابخانه نمونه و 1 پژوهشکده نمونه انتخاب شده. ما یه نمایشگاه دستاوردها هم داریم که در واقع دستاوردهای فعالیت‌های شاخص اعضای هیئت علمی که بیشتر جنبه همکاری با صنعت و نهادهای مختلف خصوصی دولتی داشته و کارفرما داشته در قالب اون نمایشگاه در معرض عموم قرار خواهد گرفت تا مردم آشنا بشن که چه نوع فعالیت‌های دانشگاه تهران تا 1 سال اخیر داشته.
خب حالا اگه بخوام یه بچه تمایزی در نظر بگیریم در حوزه فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه تهران با دیگر دانشگاه‌ها، شما چه شاخصایی میتونید مطرح بکنید؟
مهمترین شاخصی که دانشگاه تهران در نظر داره اینه که بین گروه خیلی روش تاکید داره. تو دانشگاه تهران مثلا فرض کن کنسرسیوم در خصوص مقابله با کرونا داشتیم که دبیرخونه‌اش تو دانشگاه تهران بود. 3 دانشگاه علوم پزشکی و 3 دانشگاه تو حوزه علوم تو این کنسرسیوم بودن. دبیرخونه‌اش کاملا به عهده دانشگاه تهران بود. کنسرسیوم‌های دیگه هم داریم، مثلا کنسرسیوم یا 13 دانشگاه بزرگ دوباره دبیرخونه‌اش تو دانشگاه تهرانه که خود همکاران از وزارتخونه هم تو این جلسات شرکت می‌کنن. دبیرخونه مربوط منطقه 1 که شامل 65 تا مؤسسه و دانشگاه پژوهشی تو منطقه 1 شامل تهران و رامین و کرج هستش، دبیرخونه‌اش تو دانشگاه تهرانه. دانشگاه تهران به این واقعیت پی برده که اگر خواسته بشه پیشرفتی در مملکت ایجاد بشه، نوآوری و خلاقیت ایجاد بشه، فقط تو همپوشانی بین رشته‌ها میتونه این ایجاد بشه. برای اون تاکید خیلی زیادی داره و سرآمد بوده تو این قضیه.
خیلی از شما سپاسگزارم و براتون عرض موفقیت می‌کنم.
خواهش می‌کنم، موفق باشید. گفتارش